بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان عهدهم اجمعین. موضوع صحبت کتاب بهار الانوار بود و مصادر کتاب بهار الانوار. چرا این کتاب انتخاب کردیم؟ گفتیم به خاطر اینکه کتاب بهار الانوار تألیفی از کتبه. در حقیقت اگر کسی داره رد میکند بر بهار الانوار، ردیه میزنه یا مقابله میکنه، داره با تمام اون منابعی که علامه مجلسی این احادیث از اون منابع آورده و ظاهراً اگه اشتباه نکنم 365 منبعه که ایشون جمع کرده، یعنی بهار الانوار تشکیل یافته است 365 منبعه. بعد چاپ هم شد دیگه، بعضی آمدن انتشارات دلیل ما و غیره آمدن سلسله مصادر بهار. خب اینا رو علامه مجلسی با اون احاطه‌ای که داشته به عنوان عالم، گفتیم بارها گفتیم بس، نه تعصبیه نه اسمتی در کاره، نه تعصبی در کاره، بالاخرهشون به عنوان یک عالمی که زحمت کشیده اون کتاب‌ها رو مطالعه می‌کرده، قبل و بعدش رو می‌خونده، مزامینش رو بررسی می‌کرده، انتساب اون کتاب به صاحب کتاب رو بررسی می‌کرده، مجموعاً آورده تو بهار و اکثریت روایت رو هم قبول داره خود علامه مجلسی که عبارات چه خوندیم. بعد رسیدیم به این بخشی که در عصر امام باقر و امام صادق علیهم السلام به خاطر اینکه اهل بیت گفتارشون بیشتر شد، دستشون بازتر شد در جامعه که مطالبی بیان بکنن، نوشتار حدیث هم بیشتر شد دیگه، درست شد؟ به این عصر میگن عصر تدوین اصول اربعمئه، اصلهای 400 گانه. این اصول اربعمئه یعنی 400. اصول اربعمئه در کتابهای حدیثی و علم حدیثی یک اصطلاح بسیار مهمیه، اصول اربعمئه. البته کتاب‌های دیگری هم نوشته شد، ولی این کتاب‌های 400 گانه محور کتاب‌هایی که نوشته شده. چی هست اینها؟ اینها اصحاب اهل بیت علیهم السلام که نوعاً متمرکزن در دوره امام باقر و امام صادق، نوعاً توی اون دوره، ولی قبلش هم هست، بعدش هم هست، مثلا در دوران امام عسکری هم ممکنه باشه، در دوران امام کاظم هم باشه کتاب‌هایی نوشته بشه حدیثی، ولی این 400 تا مثل این که کرونا رو مثلا مشخص، نباید مثال به کرونا بزنیم، مشخص میکنه تو نقشه جامعه پررنگ پرحجمه. اونجایی که پرحجم کتاب نوشته شده تو تاریخ 250 ساله تقریبا اهل بیت، دوره امام باقر و امام صادق، و این کتاب‌ها دست به دست میچرخید، حالا چه در شهرها، چه استنساخ میشد، چه به شهرها میرفت، چه منتقل میشد به کشور دیگری، به اقلیم دیگری، به زبان دیگری، گاهی حتی ممکن بود ترجمه بشه و اینها هم که دست به دست میشد. و اینها یک سوالی هستش که خوبه ما بهش فکر بکنیم، چون اینجا ما با چند مرحله مواجهیم. امروز کتاب کافی دست ما هست، ما این اصول کافی، چه دلیلی داریم بر اینکه این کتاب اصول کافی که الان چاپ شده همون اصول کافیه که کلینی نوشته؟ یعنی در واقع بررسی سندی بین ما و صاحب کتاب، درست شد؟ بین ما و بصائر الدرجات صفار، بین ما و برقی، محاسن برقی، حتی بین ما و علامه مجلسی هستن، همین بهار الانوار، 400 سال فاصله شده دیگه. کی گفته این بهار الانواری که الان چاپ شده دست ما دقیقا همون بهار الانوار علامه مجلسی؟ آیا درش دست برده نشده؟ آیا درش تحریف انجام نشده؟ آیا درش حذف و اضافه نشده؟ به عنوان نمونه میخوام بگم، مثلا همین بهار الانوار وقتی که چاپ کردن، سه جلدش رو چاپ نکردن همون اول. چرا؟ چون بس براحت بود، بحث در مورد ابوبکر و عمر و فلان اینها بود، چاپ نکرد. شما تو کتابخونه من ببین جلد 29 و 30 و 31 با یک رنگ دیگه ای چاپ شده. چرا؟ چون اونها اصلا در ضمن اینا چاپ نشد، چون علامه مجلسی گشته تمام روایات مربوط به براحت رو جمع کرده که اون سه جلد دیگه کسی بخونه، خیلی در شناخت دشمنان اهل بیت، خباست های اونها، روش های اونها و و و و خیلی عجائب و اسراری هست درش، درست شد؟ یکی از مصادر مهمه مثلا همون سجل، همون کتاب سلیمه، خیلی روایت عجیب غریب اون تو هست و از تو، ولی بله، و خیلی چیزایی که الان اون تو هست. بعضی دیدم از دوستان میگفتن که ما مباحثش کردیم سجلشو، خب خیلی پر مطلبه، بحثای مربوط به براعت. این یک موضوع خیلی مهمیه، خیلی، که ما بتونیم بفهمیم یک کتاب مال اون نویسنده هست یا نیست. امروزه دارن به ما میگن آقا کامل الزیارات مال ابن قولوی، ابن قولوی استاد شیخ مفید. واقعا آیه کامل الزیارات مال ابن قولبیه؟ واقعا اون نوشته؟ یعنی از تقریبا 900 سال پیش تا الان این کتاب همینطور مطمئن باشیم ما مال او هست؟ حالا امروز مثلا اشکال که میکنن میگن شما توی سر کوچه مثلا یه حرفی یک کسی میزنه یا حتی یک مرجع تقلیدی از تو اتاقش میان ببینن 10 جور نقل میکنن، 10 جور عوض میشه تا تاریخ به تاریخ بچرخه و نسل به نسل بچرخه. خیلی پس یک مرحله ما داریم از اینجا تا صاحب کتاب، اینا قبلا هم گفتیم تو بسایر درجات، یک مرحله داریم از صاحب کتاب تا امام صادق. درست شد؟ حالا اینجا رو من میخوام متمرکز شم، از صاحب کتاب تا امام صادق یک واسطه دیگه اصلی وسطه، اون اصول اربعه مئه است. چون اصول اربعه مئه نزد اون صاحبان کتاب هایی که در قرن 3 و 4 کتاب ها رو عمدتاً تدوین کردن، مثل کافی، مثل بسایر درجات، مثل کامل الزیارات، مثل کتب صدوق، کتب مفید، اینا چجوری این کتاب احادیث تو کتاباشون نوشتن؟ اینا دسترسی به اون اصول 400 گانه داشتن که البته بیشتر از 400 تا قطعا بوده، ولی تو تاریخ علم حدیث معروف به اصول 400 گانه شده، چون 400 تا اسم رو تونستن شناسایی کنن، ولی بیش از اینها بوده، کتاب ها بیش از اینها بوده. این به لحاظ ریاضی هم حساب کنین خیلی چیز عجیبی نیست. یعنی مثلا شما فرض کنین پیغمبر اکرم، حالا پیغمبر نگیم چه امیرالمومنین یا خود امام باقر یا امام صادق، روزی اگر بعد از هر نمازی 5 دقیقه صحبت میکردن خیلی بیش از این 400 تا میشده. روزی 5 دقیقه صحبت میکردن، 5 دقیقه همش حدیثه دیگه، حرف اضافه و چیز نداره توش. اون 5 دقیقه در طول مثلا 50 سال خیلی بیش از 400 تا اصله، مثلا 200 صفحه یا 250 صفحه یا 300 صفحه میشده. حالا بالاخره این اصول اربعه که میگیم حواستون پس از این جهت باشه که اینا اولا با امام معصوم یا واسطه ندارند یا یک واسطه دارند. یعنی مثلا مستقیم خودش از امام صادق شنیده نوشته، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر، اینا مستقیم میشنیدن و میوشتن، یا یک واسطه دارن. یعنی فردی از زراره از امام صادق داره نقل میکنه، اون شده کتاب، شده اصل. این اصول رسید به دست امثال کلینی و فلان اینها، اونا از اونا نوشتن. اینا همه البته باید ثابت بشه، اینا فعلا داریم میگیم برای آشنایی کلی با فضای علم حدیث و تاریخ حدیث و حدیث چجوری شکل گرفت کلی، ولی ریز ریز بررسی میشه، یکی یکی بحث‌های مفصل درش هست که مثلا فرق اصل با کتاب چیه، چرا برای بعضیا توی نجاشی گفته لهو اصلون، برای بعضی گفته لهو کتابون، یکی یکی اینا رو اومدن بررسی کردن و بحث کردن و با دقت بسیار بالا. خیلی خوب، ولی من میخوام مثلا از این باب وارد نشم. چرا؟ چون این باب باب حرکت از زمین به آسمانه، باب حرکت از کثرت به وحدت رفتن، از شلوغی و تشتت حرکت کردنه، و این حرکت ها معمولا در همون تشتت ها و کثرت ها گیر میکنه و نمیتونه سالم عبور بکنه از اون مرحله. شما الان میگه آقا دوره امام صادق، خب حضرت که حدیث میفرمود، بعد عده یا میوشتن یا نمیوشتن، بالاخره بعد این چجوری منتقل میشد به شهرهای دیگه تو همون عصر؟ ما اصلا عصر بعدی رو کار نگیریم، چطور منتقل میشد؟ آیا قلم و کاغذ مثلا بود اون زمان؟ نبود. اگر بود از چه جنسی بود؟ آیا فراوانی بود یا کمبود بود؟ آیا سواد داشتن مردم، یعنی در اون عصر انقدر که بنویسن تا امام میگن اینا بنویسن؟ بعد بحث دیگه پیش میاد، آیا امام که حدیث میگفتن همه درست میفهمیدن موضوع؟ الان ما میبینیم حدیث های اصول کافی رو دیدید دیگه، توحید، کتاب و توحید، کتاب و دعا، این همه دعا، این همه عدیه، مسائل ریز، دقیق، پیچیده، آیا همه میفهمیدن این مسائل اصلا؟ درست درک میکردن؟ درک هزار مدل سوالهای اینطوری پیش میاد. بعد طرف خب شنید فهمید، همون لحظه میوش یا میره خونش میوش؟ صاحبان اصول، یعنی کاغذش دستش بوده، هم امام میفرمودن میوشته، بعد سرعت گفتار امام با سرعت نوشتار این با هم تطبیق داشته، عقب نمیافتاده، جانه مینداخته. اصلا شما بگید تو همون مجلس امام داره حرف میزنه، داره میمیسه، همون کتابم هم آمده همین امروز رسیده به دست ما، دیگه از این بهتر؟ بدون واسطه مستقیم آمده رسیده به ما. خب بازم دیگه تموم، دیگه امام صادق فرمودین و این نه، بازم هنوز احتمال میره که اون طرف خطا نوشته، اشتباه نوشته، کلمه‌ای رو حذف کرده، اشتباهاً جا انداخته، یا این نسخه به نسخه بعد که منتقل شده اون مستنسخ بعدی اشتباه کرده. بسیار در بسیار میشه امروز با این امکانات الان بینی کتاب تایپ میشه پر غلطه، چند دور ویراستاری میکنن هنوز غلط داره. درسته؟ چرا؟ چون چش خسته میشه خیلی جاها. خب استنساخگر مستنسخ داشته استنساخ میکرده اصل زراره رو، زراره نوشته، فرضم درست نوشته، فرضم خطا هم نکرده، اشتباه هم نکرده، سهو هم نکرده، چیزی هم جا ننداخته، چیزی هم اضافه نکرده، مطلب امام هم درست فهمیده، درست هم منتقل کرده، عین کلمات امام هم منتقل کرده، خیلی خب این اصل زراره پاک و پاکیزه باشه. حالا بعدی چی؟ نفر بعدی که اصل زراره میگیره مینویسه چی؟ اون هم همین دقت ها، همین ظرافت ها، همین وسواس ها همه رو داره برای انتقاد. نفر بعدی هم داره، نفر بعدی هم داره تا به کلینی برسه، بعد کلینی واسه کتابش آورده، بعد نفر بعدی که کتاب کلینی رو استنساخ کرده، اون زمان که کپی و عکس گرفتن و اینا که نبوده، همه به نوشتار بوده، چقدر احتمال اختلاف نسخه و خطا و اشتباه و کم و زیادی میاد. این که گفتم کثرت یعنی منظورم اینه، یعنی این روش حرکت برای اثبات حقانیت احادیث و حجت بودن احادیث و سیر تاریخی احادیث برای اینکه از 1400 سال پیش به ما برسه، یک سیر بسیار ضعیف، غلط و دستانداز داره. اصلا خیلی روش غلطه و معمولا متاسفانه با این روش رفتن جلو. معمولا که دارم میگم 90%، شاید بیش از 90%، حتی من با احتیاطش میگم، با همین روش رفتن جلو. در زمان اهل بیت نوشته میشده، نوشته ها عرضه میشده، استنساخ میکردن، تمام سعیشون رو میکردن از این حرفا که درست برسه، سعی میکردن که بماند. اینا اسرار اهل بیت بود، علوم اینا علما بودن، حافظان دین بودن، مراقب بودن، از این جور مسائل. پس اینا رسیده، پس حالا که رسیده درست رسیده. حالا به مرور که بریم جلو هی میبینید که این تذکری که امروز دادم خیلی جاها خودش رو نشون میده، در خیلی جاها. اولا که اشکال فقط به احادیث نیست، به قرآن هم همین اشکالات هست. هرچی اینجا میگی به قرآن هم هست. مگه قرآن رو پیغمبر نمیخوندن؟ چرا؟ مگه افراد همه درست میفهمیدن، درست مینوشتن، درست نقل میکردن؟ مگه وسواس داشتن به دین پیغمبر که دین پیغمبر حفظ بشه، کتاب پیغمبر حفظ بشه؟ مثلا عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و اینا کاتب وحی دیگه، معاویه امثال اینهای کاتب وحی بودن، همه اینایی که بعد از پیغمبر امیرالمومنین رها کردن، از زهرا رو خانه نشین کردن، کشتن و و و اون جامعه اسلامی اون روز که بعد از توی همون تیم معاویه درست شد، از توی همون یزید درست شد، از توی همون اون همه انحرافات درست شد، دست بنی امیه افتاد، بعد دست بنی العباس افتاد. جامعه اسلامی ما کیا بودن؟ یک انسان‌هایی که خیلی مقید که معارف قرآن دقیق حفظ بشه، کلمات دقیق حفظ بشه، اینطور نبوده که. آیا همه حافظ قرآن بودن؟ اصلا کیفیت جمع‌آوری قرآن چیه؟ خب این اشکال اونجا هم هست، اونجا هم همینطور غلط وارد شدن، اونجا هم آمدن با تاریخ علم قرآن و کتابت قرآن و قرآن اینطوری نوشته میشد، اونطوری نوشته میشد. من نمیخوام بگم این روش ها غلط مطلق هست، نه، میخوام بگم ناقصه، این دید ناقصیه، این نحوه بررسی ناقصیه و بیفایده نیست. البته فوایدی داره، من گفتم نمیخوام نفی کنم، ما میخوام حرف خودمون رو بزنیم. در این حال این روش رو رفتن جلو. حالا ما در طول جلسات متعدد به این برخورد خواهیم کرد و خواهید دید چه مشکلات سنگینی داره این راه. ولی حالا حرف ما چیه؟ ما میگیم نه، باید این موضوع رو اعتقادی بررسی کرد. یعنی شما باید بگین که همون چون که برای قرآن میگیم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، موضوع اصلا فرا بشریه، موضوع بشری نیست. خدا قرآن رو نازل کرده، خدا خودش به هر طریقی میدونه قرآن رو حفظ میکنه. اصلا دست ما نیست، کار ما هم نیست، وظیفه ما هم نیست، دست ما نیست، وظیفه اولیه ما هم نیست، وظیفه اولیه خداست. یعنی اون زمانی که اون استنساخگر داره استنساخ میکنه، اون فکرش، ذهنش، همه چی دست خداست. اگر قرار باشه سهو انجام نشه، خدا اجازه نمیده سهو انجام بشه، به تصرف تکوینی، به تصرف توسط ملائکه. همونطوری که کتاب‌های بسیار ارزشمندی نوشته شد نرسید، ما این رو صرفاً پدیده تاریخی نمیدونیم. ما انتقال میراث حدیثی از عصر اهل بیت به عصر خودمون و به اعصار آینده یا گذشته رو اصلا یک پدیده تاریخی طبیعی عادی نمیدونیم، چون اعتقاد داریم اگر دینی روی زمین باشد، اگر مذهب حقی روی زمین باشد، حافظ اون مذهب حق باید امام اون مذهب باشه، باید خلیفه خدا باشه، باید خدا خودش باشه. بحث قرآن نیست فقط که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن رو نازل کردیم، خودمون هم حافظشیم. و حافظ قرآن است که چی؟ مثلا حافظ الفاظ قرآن چی میشه؟ مثلا الفاظ قرآن حفظش چی بشه؟ معانی قرآن چی؟ حافظ معانی قرآن نیستی خدایا؟ الفاظ قرآن برسه دقیق، بعد معانیش همه به گمراهی برن. این حفظ شد قرآن؟ اصلا قرآن خدا برای چی میخواد حفظ کنه؟ برای دین حفظ بشه. خب اگه این قرآن نیاز به مفسر داره، باید مفسرش هم حفظ بشه. مفسرش یه وقت شخص خود امامه، یه وقت امام قائم میشه، قائم میشه، میشه کلمات امام. کلمات هم باید حفظ بشه. به همون دلیلی که قرآن باید حفظ بشه. به همون دلیلی که دین باید حفظ بشه و باید بمونه، باید میراث حدیثی هم بمونه. خب آیا این نظریه یعنی این که تمام احادیثی که امروز به دست ما رسیده درسته؟ نه، این نظریه معناش این نیست. بلکه معناش این هستش که تو همین، در همین میراث حدیثی که امروز به دست ما رسیده، به وضوح خودش در درون خودش، از خودش، در خودش حقانیت و حجیت خودش رو ثابت میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا احادیثی ما میبینیم که مزامینی که در خودش برهان عقلی وجود داره. مثلا حدیثی از حضرت صادق در اثبات خدا، میبینیم دلیل آورده حضرت، خودش دلیل داره. خود حدیث در درون خودشی داره، دلیل داره، دلیل منحصر به فرد. زبان امامه، با قرآن جوره، با سامانه جوره. یعنی شما وقتی وارد کتاب کافی کلینی میشی و صدوق و مفید و طوسی و ابن شهرآشوب و غیره، این سامانه رو که وقتی با هم دیگه نگاه میکنید، همه با هم جوره، همه مال یک کارخونه است، همه داره همدیگر تایید میکنه، داره تقویت میکنه. از این حدیث کمک میگیری، اون حدیث رو میفهمی، از اون کمک میگیری، اینو میگیری میفهمی. تقریبا همین روشی که ما داریم، تقریبا خیلی سطح پایین رو در همین کتاب دعای کافی و یا در کتاب توحید و اینا سعی کردیم اینو پیادهش کنیم. ولی خب با این رویکرد ما که شرح حدیث نگفتیم که، یعنی نمیخواستیم ثابت بکنیم حجیت میراث حدیث. اگه بخوام ثابت کنم، باید 20 جلسه بذاریم نمونه نمونه بیاریم، بگیم آقا فرض میکنیم، امروز فرض میکنیم این کتابای حدیثی رو داریم، اصلا اسنادش کل افتاده، یعنی از کلینی تا امام صادق حد سند نداریم، از صدوق تا امام صادق سند نده. فرض اینطوری بکنیم، ما هستیم و این متون، فقط این کتابا مال کلینیه، این ثابته. حالا اینو بعد صحبت میکنیم. این کتاب مال کلینیه، کلینی به چه طریق از امام صادق گرفته ما کار نداریم. کتاب داشته گرفته، سینه به سینه گرفته، از اساتیدش گرفته، اون کتابا رو بررسی حجت کرده نکرد. ما اینو کتاب کافی، ما از این 18000 حدیث میبینیم 10 تا 15 تا 5 تا 7 تا 20 تا نهایتا از این 18000 حدیث رو ما میفهمیم که اینا رو نمیتونیم قبول کنیم، اینا رو میذاریم کنار. نه اینکه باطله، میذاریم کنار، میگیم آقا این با سامانه فکری ما جور نیست. حالا یا ما عقبیم، یک زمانی خواهیم رسید میفهمیم اونا هم درست بود، اونا هم جایگاه داشت، یا نه واقعا اون حدیث اشتباه، فرضاً اصلا ممکنه چی باشه، اشتباه باشه، یا تختی درش شده باشه، بعضی از حدیث نیامده، قرینه ای داشته نیامده، ای قرینه می اومد معنای حدیث عوض میشد و امثال اینا. این 20 تا حدیث هم اینطوره. ما اینو از کجا فهمیدیم؟ از خود کتاب کافی فهمیدیم این 20 تا به این سامانه نمیخوره. درست شد؟ و این کارو فقها هم در فقه عملا همین کارو میکنن. حالا این بس که خیلی فوق تخصصی میشه که بخوام وارد این بشم. در فقه هم فقها برای فتوا نه، در طول تاریخ شیعه همین کارو میکنن. که میان میبینن یک مطلب فقهی با سامانه فقهی شیعه جور هست یا نیست. با روش اهل بیت، با سیره اهل بیت، با ضروریات، با اجماعیات، با قطعیات جور هست. یعنی مثلا امام صادق علیه السلام، مثلا میگم حدیثی به این مضمونه، حضرت آمدن از حمام بیرون، یعنی بیرون قسمت بیرونی حمام، نوره کشیده بودن، معزه رو کلا باز کرده. ظاهر حدیث اینه که انگار نسترجه بله آلت امام دیده شده و راوی گفت ای آقا شما که به ما میگین ما پارچه ببندیم، لنگ ببندیم، معزه لنگ. حضرت فرمود نمیدونیم اگه نوره خودش ستره، خود نور ستر. ظاهر حدیث اینطوره که یعنی حالت امام دیده شد ولی زیر نوره بود. خب این با سیره امام جوره؟ قابل اصلا قابل قبول نیست این حدیث. تو کافی هم آمده بیاد. ما اینو میذاریم کنار. بعدن البته میفهمیم این حدیث درست بوده. حالا دلیلش هم من بگم. اصلا تو حدیث نداره بس حالت امام و اینها نیست. بس این قسمت های. آره همین قسمت. اصلا صحبت حالت اصلا تو حدیث نیست. راوی به امام میگه شمایی که به ما دستور میدید ما لنگ ببندیم از زیر ناف تا بالای زانو، یعنی سعی کنیم حتی رانها و این قسمتها دیده نشه، شما خودتون معذرتون شله، اینها دیده میشه خورده ای مثلا شل القل معذر، معذر را باز کرد حضرت، باز کرد نه از کلش دورش برداشت، شل کرد حضرت، شل شد، شل بود، ول بود، ول بود. یعنی اینجا امام این قسمت های ران، بالای ران، پایین ران، یا این طرف یا بالا دیده میشد، کاملا قابل چیزه. بعضی فهمیدن نوره داره دیگه، روی پای من پوشیده شده است،
پوست منو که نمیبینی که. اینو میتونم مثلا قابل حله. این یکی از اون احادیث که خیلی بهش حمله شده تو کتاب کافی. خیلی ها وهابی و غیر وهابی حمله کرده، شیعه و وهابی حمله کرده به این حدیث. آقا این چه حدیثی، این چه فعلی. یکی از احادیثی که مثلا تو کافی خیلی بهش حمله شده. خیلی حمله شده که امام سجاد علیه السلام یزید گفتش، قبلا گفتم حدیثشو، یزید به امام سجاد گفت یا گردنتو میزنم یا باید غلام من بشه. از فهم من قبول میکنم غلامت میشه. گفت خیلی، حالا قبول شد، قبول کردی، رهایی برو. که امام معصوم بیاد به طاغوت زمان بگه من غلام تو هم، عبد تو، برده اون زمان خیلی سنگین بوده دیگه. خب اینو کلینی آورده. نه آقا این اصلا جور نیست با سامانه فکرشی. نه امام علم داشته، میدونسته که اگه اینو بگه اون رها میکنه، یعنی پاسخ میده تمام میشه به ست به راحت. حالا من سری دارم ساندویجی میگم و رد میشه، ولی مقاله ها نوشتن در مورد در ردش، آقا این حدیث قابل قبول نیست، چنینه چنان. میخوام بگم اون خب حالا نهایتا فرض کنیم ما جوابشو نمیدونیم اینا رو. یا مثلا امام صادق از احادیثی که خیلی حمله شده به کافی، خیلی، که ببینید کل این چه حدیث نقل کرده، مضمونش قابل قبول نیست. چی هست مضمونه؟ امام صادق فرمودن که مشرف به قبر پیغمبر نشین، از بالا نری نگاه کنی قبر رو، چون پیغمبر با بعضی از زنانش در عالم برزخ به حساب در قبرش نشسته، خوش نداره شما نگاه کنید بهش. خب این خیلی مضمون عجیبیه، یعنی چی؟ این همه مثلا میرن بالای قبر، این پیغمبر رو تو میبینن، مثلا خلاف مشاهداته. حالی که ممکنه معنای دیگه ای، مطلب دیگه ای در وسط باشه. حالا من دیگه جواب همه رو نمیخوام بگم. حالا نهایتا میخوام بگم فرضاً این حدیث رو ما شنیدیم و جوابی هم براش پیدا نکردیم، خب با سامانه فکر شیعی جور نیست، میذاریمش کنار، نه ردش میکنیم نه قبولش میکنیم. و چند تا از این دست احادیث هست تو کافی
رد
نه رد نمیکنیم، نمیگیم باطله، میذاریم کنار، میذاریم کنار و این تمام میشه. پس میخواستم بگم که اصل بر اینه که این روایات، اصل در تمام روایاتی که علمای شیعه نوشتن، اصل اینه که حق کلام خود امام، یعنی حجت، اصل بر اینه. اگر چیزی به لحاظ مضمونی با این سامانه جور نبود میذاریمش کنار، اصلا نیاز به بررسی سند به اون شکل که آقا اون استنساخ کرد سهو شد سهو نشد، اصلا اینطور اگه باشه هیچ چیزی از 400 سال پیش به الان قابل نقل نیست. تمام کتابای تاریخی از بین میره، تمام نقل و انتقال از بین میره، همه احادیث رو هوا میره، قرآن هم رو هوا میره. اینطور اگه کسی بخواد بررسی کنه، چون نسخه هایی که در زمان ما هست مال دوران کیه؟ عثمان دیگه. دوران عثمان این مصحف ها انجام شد دیگه، همین یک دست شد مصحف. خب از عثمان تا پیغمبر چی؟ اونجا رو چجور بررسی کنیم؟ حالا اونم بس علوم قرآنی بمانه. اینا باید با چیز اعتقادی ورود انسان بکنه. حالا من فقط این جلسه یک اشاره ای به موضوع کردم، ها شاید مثلا 20 جلسه با توی موضوع قشنگ بریم ورود پیدا کنیم تا بعد برسیم به اون بحثی که شما میخوایی که مثلا چه کتابی چه تاریخی نوشته شد و چه عالمی نوشته چه کار کرد. اینا زیربناهای اونه. اینا اگه خوب باز بشه، تحلیل بشه برای انسان، قشنگ روشن بشه، اقوال خونده بشه، دیده بشه کی چی گفته، کی چه مطالبی گفته، خیلی دید انسان به این حدیثایی که داره میخونه باز میشه و قوی میشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.